ساعت 17 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. هانا نویمان میگوید علی‌رغم نامه جمهوری اسلامی به انتقادات خود ادامه خواهد داد. رافائل گروسی میگوید اجرای توافقات نظارتی آژانس با ایران بسیار کند پیش می‌رود. و ابوالفضل قدیانی به 10 ماه زندان محکوم شد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها تا این ساعت. هانا نویمان نماینده آلمان در پارلمان اروپا متن نامه‌ای را منتشر کرده است که وزارت خارجه ایران به سفارت سوئد در تهران ارسال کرده. در این نامه اظهارات خانم نویمان درباره ابراهیم رئیسی و حمایت او از معترضان فاقد وجاهت قانونی، عقلانیت و بر اساس تحریف و اطلاعات نادرست توصیف شده است. هانا نویمان پیش از این در پیامی نوشته بود که افرادی مانند ابراهیم رئیسی که هزاران نفر را کشته و تاوانی پس ندادند، اکنون چندین دهه است که از مجازات مصون مانده‌اند. سوئد هم اکنون ریاست دوره پارلمان اروپا را بر عهده دارد و خانم نویمان نایب رئیس کمیته حقوق بشر این نهاد اروپایی است. نامه جمهوری اسلامی به سفارت سوئد در تهران خواستار توقف این انتقادات شده، اما هانا نویمان در پیام خود نوشته است که مطمئناً به انتقادات خود از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید توافق او با مقام‌های جمهوری اسلامی در اسفند ماه گذشته برای افزایش امکانات نظارتی آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران بسیار کند پیش می‌رود. رافائل گروسی در گفتگوی تلویزیونی با شبکه فرانس 24 تصریح کرد که اجرای آهسته این توافق در شرایطی است که ایران همچنان به افزایش متمادی ذخایر اوناریوم با غلظت بالا ادامه می‌دهد. آقای گروسی اسفند پارسال طی سفری به تهران از توافق با مقام‌های جمهوری اسلامی برای افزایش همکاری‌ها برای شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای ایران خبر داده بود. طبق توافق صورت گرفته قرار بود برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدود شود و امکانات نظارتی بیشتری در اختیار آژانس قرار داده شود. آخرین گزارش فصلی آژانس نشان می‌دهد که افزایش چشمگیری در ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در بهار امسال حاکی است. بر اساس این گزارش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران 23 برابر حد مجاز است. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی و منتقد رهبر جمهوری اسلامی از سوی دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 ماه حبس محکوم شد. او پیش از اعلام این حکم با دریافت 2 ابلاغیه جداگانه در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه انقلاب و در مورد اتهام نشر اکاذیب به دادگاه کیفری احضار شده بود. او اما اعلام کرده بود در دادگاه‌هایی که تحت فرمان و کنترل علی خامنه‌ای هستند حاضر نخواهد شد. ابوالفضل قدیانی عضو مؤسس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از چهره‌های نزدیک به میرحسین موسوی به شمار می‌رود و تا کنون چندین بار بازداشت و زندانی شده است. این فعال سیاسی از جمله ستاه کنشگر مدنی و سیاسی بود که در بیانیه‌ای که اواخر فروردین امسال منتشر کردند تنها راه بدون خشونت برای گذار از جمهوری اسلامی را برگزاری همه پرسی آزاد در ایران عنوان کردند. دبیر شورای فرهنگ عمومی جمهوری اسلامی خبر داده است که طرح این شورا برای راه اندازی سراسری مراکزی به نام کلینیک و مرکز درمان سوء رفتارهای حوزه حجاب به مشکل مالی برخورد کرده است. مجید امامی گفته است با وجود تعامل جدی با وزارت کشور به دلیل عدم تأمین منابع مالی این طرح نتوانسته به صورت سراسری اجرا شود. مجید امامی درباره جزئیات این طرح و نحوه عملکرد مرکز درمانی یاد شده توضیحی نداده، اما گفته است که نمونه‌های از این مراکز پیش از 3 سال است که در برخی استان‌ها فعالیت می‌کنند. مقامات حکومتی عدم پیروی شهروندان از پوشش اجباری را گونه بیماری به شمار آورده‌اند و تاکنون برای افراد مختلفی که گشت ارشاد اقدام به بازداشت آنها کرده جلسات توضیحی برگزار کرده‌اند. گزارش‌های بخش بلاروسی اروپای آزاد هاکی است که بلاروس در حال ساخت و ساز گسترده برای احیای پایگاه نظامی متروکه در جنوب شرق پایتخت این کشور است. این پایگاه که تسل نام دارد، پیش از این محل استقرار یگان اصلی موشکی ارتش بلاروس بود و در اوج فعالیت خود در دهه 90 میلادی 1500 نظامی در آن حضور داشتند. و اما در چهارمین شب اعتراضات در فرانسه، آمار بازداشت شدگان به بیش از 1300 نفر افزایش یافته و ده‌ها تن از نیروهای پلیس زخمی شدند. با وجود اینکه وزارت کشور فرانسه از کاهش تنش نسبت به روزهای گذشته خبر داده، اما در شب گذشته بسیاری از مغازه‌ها و اماکن عمومی توسط برخی از معترضان غارت شد. امروز نیز پیکر ناهل، نوجوان 17 ساله‌ای که روز سه‌شنبه در پی سرپیچی از دستور پلیس راهنمایی و رانندگی مورد شلیک گلوله قرار گرفت و کشته شد، به خاک سپرده می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهاب عموپور.
فرانسه برای چهارمین شب متوالی شاهد اعتراضاتی شد که با حمله با تفنگ ساچمه‌ای به پلیس، خسارت به اماکن عمومی و غارت شماری از مغازه‌ها همراه بود. این اعتراضات از روز سه‌شنبه پیشین پس از کشته شدن نوجوان 17 ساله آفریقایی تبار به دست پلیس آغاز شده است. وزارت کشور فرانسه برای کنترل اوضاع از عصر جمعه 45,000 نیروی پلیس را همراه با نیروهای سایر یگانهای ویژه در سراسر کشور مستقر کرده بود. تراموا و اتوبوس‌های شهری نیز از ساعت 21 انتقال مسافران را متوقف کرده بودند. در حالی که قرار است پیکر ناهل امروز با لحاظ برخی از محدودیت‌های امنیتی در منطقه اوت‌دو‌سن به خاک سپرده شود، یک نظرسنجی نشان می‌دهد که از هر 10 فرانسوی 7 نفر موافق اعلام وضعیت ویژه از سوی دولت هستند. جرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه، در بامداد شنبه با بیان اینکه در پایان این جمهوری است که پیروز می شود، اعلام کرد که با وجود گسترش اعتراضات و شورش های خیابانی در سطح کشور، اما شدت تنش آن کاهش یافته است. این گفته ها در حالی است که بر پایه آمارها دیشب 79 افسر پلیس و ژاندارم مجروح شدند، 1350 خودرو در آتش سوخت، 234 ساختمان سوخت یا آسیب دید و 2560 مورد آتش سوزی نیز از درون خیابان ها گزارش و ثبت شد. در بندر جنوبی مارسی یک اسلحه خانه غارت شد و 7 تفنگ به سرقت رفت. برخی منابع از بازداشت یک مرد که تفنگ در دست داشت خبر دادند. در لیون در جنوب شرقی فرانسه، با وجود ممانعت پلیس از برگزاری تجمع و حضور هلیکوپتر و خودروهای ژاندارمری، معترضان گرد هم آمده و دست کم 58 تن از آنها بازداشت شدند. در درگیری‌های اخیر معمولاً معترضان فشفشه و وسایل آتشزا را به سمت پلیس پرتاب می‌کنند و پلیس نیز با انتشار گاز اشک‌آور به آنها پاسخ می‌دهد. اما از منطقه دوشر در شهر لیون گزارش شد که برخی افراد با تفنگ به سوی پلیس تیراندازی کردند. بر پایه گزارش‌ها در این شهر 27 نیروی پلیس زخمی شدند که جراحت 7 تن از آنها به دلیل اصابت گلوله ساچمه‌ای بوده است. در گرنوبل نیز در پی یورش به مغازه‌ها و غارتشان 28 نفر بازداشت شدند. همچنین در دیجون و بون در منطقه گدور خودروها به آتش کشیده شدند و در شهر یون چند پاسگاه پلیس و ژاندارمری مورد حمله قرار گرفت، اما آسیب چندانی به آنها وارد نشد.
rien ne peut justifier des attaques contre des équipements publics, contre ce conservatoire qui est un des fleurons de la ville.
از شهرهای ماکون، سنت اتین، اوکسر، سنت فلورنتین، جوانی، میژن و تونر نیز اعمال خشونت توسط معترضان گزارش شده است. در شهر نیم بر پایه چندین ویدیو که هنوز راستی آزمایی نشده، معترضان از تفنگ‌های ساچمه‌ای برای از کار انداختن دوربین‌های مراقبت شهری استفاده کردند. در پاریس بی آنکه پلیس مجوزی برای تجمع بدهد، صدها نفر عصر جمعه در نزدیکی میدان کنکورد گرد هم آمدند. در نانتر محل زندگی و کشته شدن ناهل نوجوان، آرامشی که عصر جمعه برپا بود، کمی بعد به سوزاندن خودروها و سطل‌های زباله منتهی شد. در حالی که برخی از سیاستمداران فرانسوی دولت را برای اعلام وضعیت ویژه تحت فشار قرار دادند، امانوئل مکرون تا کنون از اعلام این وضعیت خودداری کرده و به تشکیل واحد ضد بحران بسنده کرده است. او اما معترضان را به سوء استفاده از مرگ ناهل نوجوان متهم می‌کند. در سوی دیگر، امانوئل مکرون قرار است روز یک شنبه برای دیداری دو روزه به آلمان سفر کند. این در حالی است که آلمان نیز مانند سازمان ملل متحد، بریتانیا و چند همسایه اروپایی دیگر نگرانیش را در مورد عملکرد پلیس فرانسه ابراز کرده است. با وجود اینکه مأمور پلیسی که به ناحل 17 سال شلیک کرد از خانواده او عذرخواهی کرد، اما مرگ این نوجوان ناخرسندی از عملکرد پلیس و توهین‌های نژادپرستانه را برانگیخته است.
ادامه نارامی‌ها در فرانسه پس از کشته شدن یک جوان 17 ساله آفریقایی تبار از طرف پلیس. جزئیات را از شهاب عموپور می‌شنیدیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در اوکراین عملیات ضد حمله ارتش آن کشور گرچه با پیشرفتی محدود پیش می‌رود، اما وزارت دفاع آن کشور اعلام کرده که نظامیان اوکراینی ابتکار عمل راهبردی در مقابل نیروهای روس را به دست آوردند. گزارش حاکی است که کیف رسیدن به مرزهای کریمه را هدف خود قرار داده تا مسکو وادار به مذاکره شود. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
در میان خبرها از احداث پایگاه برای ارتش واگنر در بلاروس، رئیس جمهور اوکراین دستور داد نیروهای بیشتری در مرزهای شمالی این کشور مستقر شوند. او همچنین تاکید کرد پیشروی نیروهای اوکراینی در طول کل خط مقدم ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی که شنبه در کییف میزبان پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا است، در این مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسپانیایی ارتوی گفت کندی عملیات ضد حمله برای آن است تا تلفات در میان نیروهای اوکراینی کمتر باشد. هانا مالر، معاون وزیر دفاع اوکراین، در تلویزیون ملی گفت در همه مسیرها این عملیات با پیشرفت کند اما مستمر همراه است و نیروهای اوکراینی ابتکار عمل راهبردی را به دست آوردند.
اسхід і південь перехопили стратегічну ініціативу. Певно, рухаємося, ми наступаємо по всіх напрямках.
به برآورد انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشکده مستقر در آمریکا که روزانه اخبار جبهه‌های اوکراین را تحلیل می‌کند، نیروهای اوکراینی در شبانه روز گذشته دست کم در 3 محور پیشرفت داشتند. در شرق در حوالی باخمود و در جنوب به سوی ملیتوپل و به طرف بردیانسک. به گزارش واشنگتن پست، هدف کیف ضمن آزادسازی مناطق اشغال شده در شرق اوکراین، پیشروی تا مرز کریمه در جنوب و سپس مذاکره با مسکو است که در چارچوب آن اوکراین پیشنهاد خواهد داد. در ازای عدم حمله به کریمه، روسیه طرح صلح پیشنهادی اوکراین و تضمین‌هایی که کشورهای غربی به اوکراین ارائه می‌دهند را به رسمیت بشناسد. بر اساس این گزارش، این طرح در روزهای اخیر طی سفر محرمانه ویلیام بردز، رئیس CIA به کیف، در اختیار وی قرار گرفت. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، بدون اینکه به جزئیات بپردازد، به خبرنگاران گفت ابتکارهای متعدد سیاسی دیپلماتیک مطرح شده که در شرایط کنونی بیجاست. از این رو به گفته ای وی، عملیات نظامی تا دستیابی به اهداف کرملین ادامه خواهد داشت.
پلیتیک دیپلماتیک روس اسپاکا для этого предпосылок нет, поэтому специальная военная операция продолжается.
با ادامه پیشروی نیروهای اوکراینی در جنوب، نگرانی ها از وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا که در منطقه اشغال شده تحت کنترل روسیه قرار دارد، رو به افزایش نهاده. اوکراین بارها هشدار داده نظامیان روس محوطه پیرامون این نیروگاه را همچون سد تخریب شده نوکاخوفکا مین‌گذاری کردند. اداره اطلاعات ارتش اوکراین در آخرین گزارشش روسیه را متهم کرد که در ادامه تدارک فاجعه اتمی، خروج تدریجی نظامیان و کارکنان روس از این نیروگاه را آغاز کرده. روسیه این اتهام را نمیپذیرد و در شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانیه منتشر کرد که در آن نسبت به تضمین امنیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا تعهد داد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، طی مصاحبه با آژانس خبری فرانسه گفت تیم آژانس شواهد از طرح روسیه برای ایجاد فاجعه در این نیروگاه نمیبیند، اما به گفته وی وضعیت بسیار جدی است و هر اتفاقی محتمل است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و خبر دیگر، این که فریماه فرجامی، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر و از ستاره های سینمای دهه های 60 و 70 ایران، بعد از مدتی تحمل بیماری و در پی یک هفته کما، سرانجام روز جمعه در سن 71 سالگی درگذشت. او در دو ماه گذشته به علت سکته مغزی در بستر بیماری بود. شنوندگان عزیز 45 دقیقه دیگر با مجله خبری رادیو فردا با شما خواهیم بود. با ما بمانید.